قطعا برای اون سبک زندگیش نیازمند الگو هستش. خب ما چه الگوی بهتر از امیرالمومنین علیه السلام؟
حتی آقای حداد میونه کلامتون جورج جهداغ مسیحی،
بله بله،
میگه 200 بار نهج البلاغه رو خونده.
قطعا قطعا شخصیت امیرالمومنین محدود به شیعیان نیستش و بسیاری از حتی مسیحیت هم این علاقه و به شخص امیرالمومنین علیه السلام دارن. لذا ما اگر بخوایم الگومون رو شناسایی کنیم، قطعا هیچ جا بهتر از رجوع به کلام خود حضرت نیست. اینا از خود حضرت وام بگیریم. حضرت میفرماید تکلم و تعرفو فان المرأه مخبون تحت لسانه، صحبت کنید تا شناخته شوید، زیرا هر شخصی مخفی از زیر زبانش. یعنی با کلام شخص شناخته میشه. ما هم اگه واقعا در پی شناخت حضرت هستیم، بهترین جا برای شناخت حضرت کلمات حضرت است. ما در هیچ کتابی میشه گفت این دار تقریبا کردش که به این جامعیت نهج البلاغه ما کلام حضرت رو نداریم. در موضوعات مختلف، بحث اخلاقی، بحث سیاسی، بحث تربیتی، بحث اعتقادی، بحث‌های مختلف. و یک نکته، این چیزی که شخصی بهش رسیدم، ما در نهج البلاغه سیمای یک شخص مکتبی تراز اسلام رو به صورت کامل میبینیم. یعنی ما در بزنگاه های مختلف، در عرصه های مختلف یک شخصی رو مشاهده میکنیم که همواره در یک جهت، یعنی جهت توحید داره حرکت میکنه. یعنی اگر بخواد بنده بخواد یه بخشی از نهج البلاغه، البته ظرف ما خیلی محدود بود، ما متاسفانه کامل این که ظرف این پیام رو نمیتونیم دریافت کنیم، ولی در حد توان خودمون این رو دریافت کردیم که در عرصه های مختلف زندگی یک زندگی جهتدار باشه، به یک سمت اون سمت توحیدی هستش که اینو در مواقع مختلف شما مشاهده میکنید.
حالا زندگی خودتون مستقیم میتونید بفرمایید مواردی که میتونید اشاره کنید حالا تو رسانه؟
ببینید مثلا شما در بحث این به قول معروف آیا زندگی محدود به این دنیا هست یا نگاهمون فراتر از این باشه، که این که مثلا شما به بحثای مثلا مثال بزنم تو عرصه مقاومت،
بله،
تو زندگی دیدگاه شخصی خود ما به چه نحوی باید باشه. اینی که ما واقعا تحت ستم قرار گرفتیم، فشار قرار گرفتیم تو زندگیم، باید دست از مقاومت برداریم، چه زندگی شخصی چه اجتماعی، وقتی بر مدار حق هستیم، اینو ما آیا باید این کار انجام بدیم یا ندیم؟ اینو شما، من حالا اینجا چون به نظرم با زمانه هم مناسبت داره، من این کلامو بگم، چون من خودم همیشه به این حکمت یه ارادت خاص داشتم. حکمت 396 نهج البلاغه زندگی شخصی بنده خیلی تاثیرگذار بوده. این حکمت رو حالا به مناسبتش همین هستش که من دیدم شهید یحیی صدوانم بخشی از این حکمت رو میخوندن. حضرت میفرماید که المنیه ولد دنیه، یعنی مرگ آری تو زندگی ما میپذیریم، ولی خاری و پستی رو نمیپذیریم. و تقلل ولد توسل، کم و کاستی رو میپذیریم، ولی دست دراز کردن جلو دیگران و توسل و گدایی دیگران هرگز نمیپذیریم. بعد حضرت میفرماید لم یعتقادن لم یعتقای ما، هر کس یه چیزی رو نشسته بهش داده نشه، به صورت ایستادن بهش نمیده. کنای از این که برای گرفتن چیزی حریص نباشیم. یعنی بعد ادامه‌شو این تیکه رو شهید یحیی صدوان هم دیدم میخوندن، و ده رو یومان، روزگار دو روز است، یوم لک و یوم علیک، روزی برای تو هست یعنی با تو هست و روزی بر تو هست. فایزا کان لک فلا تبتر، روزی که با شما هستش به قول معروف سرکشی و طغیان نکنیم. و فایزا کان علیک فصبر، و هنگامی که
فاتر کلا ایام داد بین الناس،
باید صبر کنیم. این هستش که ما در طول زندگی قطعا هممون این تجربه رو داریم که یه سری مواقع ناخوشی داریم، یه سری مواقع خوشی داریم. بله دقیقا کاملا این هستش. و ما اگر تو مواقع ناخوشیمون این استراتژی که حضرت فرمودن صبر رو پیشه کنیم، صبرم تو کلام حضرت کسی به صورت کامل رجوع کنه، صبر صبر منفعلانه نیست، صبر فعالانه است، صبری هست که منجر به پیروزی میشه.
یعنی شما این موارد رو تو زندگی خودتون تجربه کردید، چه زندگی شخصیتون چه زندگی اجتماعیتون، درست میگم؟
قطعا همینطور.
یعنی تونستید در رابطتون با همسرتون آموزه نهج البلاغه تاثیرگذار باشه، در تحصیلتون همچنین، در کارتون همچنین، درست دارم؟
بله همینطور.
من چون قبل از برنامه داشتم با شما صحبت میکردم، اشاره فرمودید که رشته تحصیلیتون در واقع در راستای آموزه نهج البلاغه علاقه انتخاب کردید، چیه رشته تحصیلتون؟ آیه
رشته علوم سیاسی تو مقطع دکتر مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی.
وقت نقشش در همون بحثای زمامداری که حضرت اشاره فرمودن.
بله بله، بحثای حکمرانی و زمامداری که حضرت تو نهج البلاغه میفرمان، خیلی این تو مقال معروف جذب ما به این رشته
مؤثر. خیلی عالی. آیه حداد عزیز، میخوام بدونم که نقش مسئولین در جامعه اسلامی، بالاخره کشور عزیزمون ایران خاصه، چی میتونه باشه برای اینکه این آموزه‌های بزرگ و عظیم نهج البلاغه در زندگی مردم جاری و ساری بشه؟ البته میدونم بخشش برمیگرده به خود خانواده ها و بالاخره بخشش هم اینجوری است، ما باید فردی نگاه بکنیم این قضیه را، ولی حالا نقش حکومت و در واقع مسئولین حکومت اسلامی چی میتونه باشه؟
یه مقدمه رو عرض کنم بعد انشالله به اینا میرسم. ما نگاهمون بعضا به رجوع به نهج البلاغه که مثلا احساس میکنیم مسئولین یا نهادها ارگانها باید رجوع کنن، نگاه تکلیفی هست، یعنی انگار تکلیفشون هست، در حالی که اگر واقع بین نگاه کنیم نگاه نیاز هست. یعنی اگر این نگاه، اون رجوع این نهادها به نهج البلاغه نیاز خود همین هاست. مقام معظم رهبری یک صحبتی دارن چند سال گذشته، یعنی چند دهه گذشته، به همین مضمونی که ما راه حل مشکلاتمون باید تو از نهج البلاغه پیدا کنیم. یعنی اگر ما تو مسئله هر مشکلی، تو مسئله حکمرانی، تو بحث نهادها، مسئولین، اگر الگو میخوان، اگر راه حل مشکلاتو میخوان، بدون تعارف، بدون عرض شرط که ایمان قلبیشون باید باشه که راه حل مشکلاتون باید تو نهج البلاغه پیدا کنه. یعنی باید یک خانشی از نهج البلاغه اتفاق بیفته توسط ارگان ها، نه فقط فضای تبلیغاتی، صرفا به این اینکه استراتژیشون رو از رو نهج البلاغه بچینن، تاکتیکای راه مدیریتی، راهبردشون از روی این کتاب شریف، چون ما
این پیوست نهج البلاغه تو تمام اینا وجود داشته.
بله، حکمرانی تو بحث‌های مختلف باید قطعاً. حالا بحث‌های عموم جامعه هم هستش. ما از عموم جامعه اگر مخاطب قرار میگیرم، یه خواهشی داریم که اینه که نهج البلاغه رو، حالا اگر سراغ تفسیرش نمیرن که حالا ممکنه وقت نداشته باشن، خواهش اینه که یک بار نهج البلاغه رو فقط ترجمه رو بخونن، یک بار بخونن، یعنی حالا به مدت زمان طولانی، که با جغرافیای فکری و کلامی امیرالمومنین صرفا آشنا بشن. کسی این تجربه رو داشته باشه، نیازم نیست که حالا تمام کلامو عمیق بشن، چون واقعا ممکنه مخاطب هم فرصت اینو نداشته باشه. اینو تجربه میکنن که یک بار خوانش کلی نهج البلاغه، یعنی حضرت رو در حال جنگ ببینن، حضرت رو در حال صلح ببینن، حضرت رو در جایگاه بیان مسائل اخلاقی ببینن،
حکومتداری ببینن،
این یه دید کلی به شخص میده که به شدت کمک کننده است. یعنی این یه نگاه کلی نسبت به فضای ذهنی و فکری و کلامی هم میره نمونه شخص بده که این خیلی خیلی ارزشمنده. این یه بحثم اگر اجازه بدید تو بحث مخاطب نوجوان و کودک.
بله خیلی مهمه اتفاقا.
ارگان‌های مرتبط با فضای
مثل
آموزش پرورش نیازمند این هستش که تلاش کنن، از متخصصین استفاده کنن که کلام حضرت به نحوی سهل الوصول، قابل فهم بشه واسه سنین نوجوان.
یعنی تألیف کتب درسی خیلی دقیقاً
الان متاسفانه تو بحث تألیف کتب و محتوایی که از نهج البلاغه برگرفته باشه مخاطبه سنین نوجوان و کودک باشه، به شدت جامعه ما فقیره. یعنی واقعا درست اتفاقاتی افتاده و شروع هم شده، من دیدم یه سری کتابی هستش که حتی انیمیشن هم داره تولید میشه واسهش، داره تولید میشه، ولی خیلی کم نسبت به اون
چیزی که وجود داره. هست اداره کل قرآن و نماز اینا داریم ما دیگه.
من چون من خودم هم کارم بقول معروف تو فضای آموزش پرورش معلم هستم، اینو واقعا مشهوده که نهج البلاغه اصلا تو آموزش ما متاسفانه باید اعتراف کنیم جایگاه در خور شأن نهج البلاغه وجود نداره. خیلی ضعیف، شاید حالا من نگفتم اصلا نیست، خورده احتیاط کردم، شاید بخشای اینو این جمله درست باشه، ولی حداقل بگیم در خور شأن نهج البلاغه اصلا وجود نداره متاسفانه. لذا ما نیازمند تولید محتوا هستیم در مناسب سنین نوجوان و کودک از نهج البلاغه به صورت خاص.
بحث خود مثلا ساخت انیمیشن، فیلم، اینا خودش خیلی میتونه مؤثر باشه.
قطعاً
فضای رسانه تو قضیه میتونه کمک بکنه.
کتاب داستان مثلا، ما ما بتونیم طراحی کنیم، یعنی واقعا امکانش خیلی یعنی کار سختی نیست، چون خیلی از فضای نهج البلاغه حالت داستانی داره، یعنی قصه است. شما باید داستانو ببینید که چرا حضرت این خطبه رو خون، یعنی شرح اون داستان این خطبه خود به خود جا میفته.
خیلی جالب هستش نکاتی که اشاره فرمودید. انشالله که مسئولین عزیز شنونده برنامه ما باشن، همچنین مردم عزیز، که بتونیم انشالله به این سمت و سو بریم که انسمون بیشتر بشه با نهج البلاغه، که یقیناً به قول شما و به قول بزرگان دیگه که آقا آموزه‌های معصومین علیه السلام در زندگی ما یقیناً مؤثر هستش و خودمون هم به تجربه این برامون اثبات شده دیگه، جایی که رجوع کردیم و اینها دیدیم. یا حتی من، نه من و جناب علی و همه مردم عزیز، در بیانات مقام معظم رهبری وقتی مراجعه بکنن یقینا میونه که ایشون تو صحبت که نیم ساعت حالا سه رو هر چقدر هستش یقینا اشاراتی دارن به آیات قرآن کریم، به کلمات نهج البلاغه، درست میگم، به صحیفه سجادیه. اینا هم نشون دهنده که آقا اینا هم ایشون دارن راهکار به ما میگن آقا مراجعه بکنید دیگه. امسال هم که ایشون به صورت تأکیدی بحث نهج البلاغه رو داشتن که بالاخره باید انس بیشتر بشه.
مقام معظم رهبری یکی از سیره هاشون این هستش که خیلی از دارهایی که با هیئت دولت‌های مختلف داشتن وجود مستقیم به نهج البلاغه داشتنشون، یعنی این یعنی نوع راه هدایته که اگر ما ان شاء الله دولت‌های مختلف می‌خوان موفقیت داشته باشن نیازمند این هستن که این وجود رو داشته باشن.
ان شاء الله که همینطوری باشه. آیه حداد، خود شما با توجه به اشارهایی که داشتید به خاطر اینکه نهج البلاغه خیلی مهمه که آدم بهش مأنوس بشه، در صدد این بودید که روشی برای آموزش سهل نهج البلاغه طراحی بکنید؟
من حقیقتا اون طرحی که تو ذهنم بوده با خیلی از دوستانم مطرح کردم این بوده که ما بیایم فضاهای داستانی نهج البلاغه رو بیشتر تمرکز داشته باشیم، یعنی شاید چون
بشه تصویر سازی کرد واسش،
هم تصویر سازی هم بیان داستان خیلی گیراتره. تجربه‌ای که خودم هم داشتم، یعنی ما اگر بخوایم یه خطبه یو توضیح بدیم یا مثلا یه نامی رو توضیح بدیم، خیلی فضا سازی این که اون خطبه یا اون نامه تو چه شرایطی از حضرت صادر شده خیلی مهمه. من حال چون تجربه شخصی خودم اینو میگه، حالا اینم شاید جالب باشه، من دوران نوجوانی نهج البلاغه رو حفظ کردم. خب تو نهج البلاغه ما بخشای مختلفی داریم که حضرت به قول معروف نکوهش کردن از اهل کوفه. بعد یا واسه بنده سوال شده بود چرا حضرت با مردم کوفه به این گونه صحبت کردن. خب مثلا من میدیدم که خب شاید جنگ حضرت و مردم شام اتفاق افتاده بود، یا مثلا با مردم بصره، مردم بصره نه، حالا بخش از بصره، ولی مخاطبی که خیلی وقتا نکوهش میشه، ذم میشه، مردم کوفه هستن. تا اینکه حالا بعدن اومدم دوران قارات رو باهاش آشنا شدم، فهمیدم حضرت تو چه فضایی این کلمات رو فرمودن و کاملا به جا هست. یعنی اگر کسی با سیره و بحثای تاریخی اون داستانی اون خطبه ها و اون کلام آشنایت نداشته باشه نمیتونه ارتباط کامل با کلام برقرار کنه. یا تو بحث نامه ها که دیگه این مسئله خیلی حاد دیده میشه، یعنی شما یه نامه شما میبینید حضرت نوشته به چه نام شورای قاضی برای خرید یک خانه، بیا مثلا یه نامه نوشتم برای یک فرماندارشون توبیخ کرده حضرت، شما اگر ندونید حضرت چرا این نامه رو نوشته، تو چه فضا اون چه کار کرده بوده که حضرت این رو نوشته.
شما پیشنهادتون این هستش که روش که خودتون طراحی کردید حالا تو ذهنتون هم اجرام کردید این رو؟
من واسه مخاطب خاص خودم که دانش آموز اینا باشه اجرا کردم صرفا.
بله. سه گونه رو شما تو واسهشون داستان گونه رو در واقع تفسیر بکنید و توضیح بدید واسه. حالا به نظر شما این بهتر نیستش که بتونیم یه سری محافلی رو، این محافل انس و قرآن که داریم، تحت عنوان محافل نهج البلاغه خوانی داشته باشیم، حالا با همین روش قصه یا روش‌های دیگه یه مقدار عمومیت پیدا بکنه؟
قطعا همینطوره. یعنی من تو کلامم خدمت عرض کردم که این باید فضای فراهم بشه که مخاطب عام یک بار نهج البلاغه رو بخونه، یعنی همون ترجمه رو. حالا لزومم وجود هیچ لزومی وجود نداره که از خطبه یک شروع بشه بره. نه، تو فضای موضوعی، تو فضای اینکه مثلا از فضای نامه ها شروع کنن، یا بستگی به علاقه مخاطب، بستگی به ظرفیت مخاطب. آقا یه جایی مثلا فضای تربیتی دوست دارن، ما نامه 31 رو شروع کنیم. یه جا فضای حکمرانی دوست دارن، نامه 53 رو میخونیم. این هستش که با توجه به مخاطب قطعاً ما باید خوانش های نهج البلاغه به صورت عمومی داشته باشیم. این خیلی خود همین، یعنی حالا بحث تفسیری عمیق هم حتی نشیم، خود همین خوانش من تاکید میکنم به شدت رو مخاطب موثر هست.
قابل توجه مسئولین محترمی که در فضای فرهنگی کشور دارن کار میکنن این صحبت‌های جناب عالی. آیه حداد کلام پایانی اگه دارید در خدمتتونید.
کلام پایانی نیست، انشالله که خداوند توفیق بده هم ما و به همه عزیزان، انشالله در راه امیرالمومنین بتونیم ثابت قدم باقی بمونیم و خداوند این نعمت محبت امیرالمومنین روز به روز بر ما بیشتر عنایت کنن به برکتی صلوات بر محمد و آل محمد.
صلی الله علیه و آله محمد. خیلی ممنون از توضیحات خوبتون آیه حداد عزیز، حافظ کل قرآن و نهج البلاغه. انشالله که شما تو زندگیتون همیشه مثل الان تا آخر عمرتون که عمر طولانی 120 ساله داشته باشید، انشالله زیر سایه قرآن و نهج البلاغه باشید،
زنده باشید انشالله.
ممنون از شما شنوندگان عزیز ارجمند و انشالله شما رو تا نوبت بعد به خداوند بزرگ بسپاریم. خدا نگهدار. التماس دعا.
دشمنانی داره، کوچیک بزرگ. اونی که من روش تکیه میکنم که به معنای واقعی کلمه دشمن است و دشمنی میکنه و خباثت میکنه آمریکاست. این از روی تعصب نیست، این از روی یک نگاه بدبینانه نیست، این ناشی از یک تجربه است، یک فهم درست واقعی است، دیدن میدانه. اینجور نیست که با این حقیر فقط دشمن باشن یا با دولت جمهوری اسلامی، نه، با اصل این ملت، این ملتی که ایستاده است، این ملتی که از مواجهه با دشمن خسته نمیشه، با این مخالفن، با این بدن، با این دشمنن. دیدید همین اواخر رئیس دولت آمریکا گفت ملت ایران ملت تروریسته. خب شما ببینید این چقدر نگاه ابلهانه است. یک ملت رو میگن تروریست، نمیگه رهبر تروریسته، نمیگه دولت تروریسته، میگه ملت ایران تروریستن. این دشمنی نیست؟ چند سال قبل از این هم یک دولت مرد دیگر آمریکایی گفت ما باید ریشه ملت ایران رو بکنیم. احمق. ریشه یک ملتی رو، اونم یه چنین ملتی با این سابقه تاریخی، با این درخت تناور فرهنگی، این ریشه ملت میشه کن؟ ببینید دشمنی است. وقتی دشمنه چشمش بسته است، مثل آدمی که نمیبینه، نمیتونه درست محاسبه کنه، نمیتونه درست ارزیابی کنه، که همین عدم توانایی محاسبه او موجب میشه شکست بخوره. چون درست نمیتونه محاسبه کنه، چون صحنه رو درست نمیشناسه، شکستم میخوره. که شکستم خوردن از روز اول که یک نهال باریکی بود این انقلاب، باش جنگیدن، حمله کردن، امروز درخت تناور پر برگ و باری شده به کوری چشم اینا. و این نشوندنده این است که بس نمیتونن دیگه، نتوانستن، اما دشمنی میکنن. مال امروز هم نیست، مال امروز هم نیست. یعنی حتی به امثال مصدق هم اینا راضی نیستن، اینا نوکر میخوان، سرسپرده میخوان، تو سری خور میخوان. مثل کی؟ مثل محمد رضای پهلوی که بر این کشور پر نعمت، پر برکت، ثروتمند، حساسی که از لحاظ موقعیت جغرافیایی حساسه، از لحاظ توانایی های گوناگون حساسه، بر این کشور حکومت کنه، یه نفری باشه دست بسته و تسلیم اونا. آمریکایی‌ها اینه میخوان، اگر نشد میشن دشمن. یادتون نره بچه های عزیز، جوان های عزیز، یادتون نره که در این راه بسیار مهم و خوش عاقبتی که شما دارید حرکت میکنید به سمت آرمان ها و میتوانید و قدرت دارید، در این راه دشمن اصلی شما آمریکاست. اینه فراموش نکنید. پس بنابراین یادتون نمیره این چیزی که عرض کردیم و راهش مقابله است، راهش مواجهه است، راهش ایستادگی است. راهش این است که این حرکتی رو که انقلاب شروع کرده است، این حرکت باید ادامه پیدا بکنه.
Oh. در این لحظه گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات سوره های زها و انشراح با صدای استاد حامد شاکر نژاد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و الضحى والليل اذا سجى
الذي